زندانی به تلویح اشاره کرد که برخی نگران از یک رخدادی هستند که ممکنه یک سال یا دو سال دیگر رخ بده و به نوعی طنز زد به این مسئله. اگر با این مفهوم همدل باشیم شاید بخشی از این فشارها در حال خودش رو در واقع به انگیزه خودش رو مشخص کنه. من گمان میکنم که یک فاصله معنیدار بین آقای روحانی و کانون مرکزی قدرت شکل گرفته. آقای روحانی مستثر به پشوانه های اجتماعی خودش، حامیان خودش در مجلس همچنان احتمالاً پای شعارها و وعده‌های خودش بیسته، چیزی که طبیعتاً خوشایند طرف مقابل هم نیستش. اما اینکه فرجام این منازعه به کجا برسه، دست کم در این سطح از پرونده ها تکلیفش مشخصه و باید در سطح دیگری مثل چینش وزرای آقای روحانی منتظر در واقع واکنش ایشون باشیم که به نظر میرسه با واقع گرایی و با اعتماد به نفسی که داره همچنان وعده ها و برنامه های خودش رو تعقیب کنه آقای روحانی.
سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و همینطور آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن آمریکا، هر دو میهمان به ما پیوستند تا بپردازیم به ابعاد و دلایل بازداشت حسین فریدون، برادر و دستیار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران. و همچنین سپاسگزار از شما شنونده که ما رو همراهی کردید. همچنان با ما بمانید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب، شنونده مجله شامگاهی هستید و در اینجا میپردازیم به مجله‌ای که رویا کریمی مچ تهیه کرده، صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای زجرهای مادری است که دخترش قربانی تجاوز شده است. دختر 7 ساله‌ای که به گفته پلیس توسط مردی متأهل و میانسال ربوده شده، مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. رسانه‌ها در ایران می‌گویند تنها شبکه تلگرام در ایران بیش از 45 میلیون کاربر دارد. اگر شما هم عضو این شبکه‌های اجتماعی باشید، حتما از روز اعلام مفقودی آتنا اصلانی در جریان خبر قرار گرفته اید. خبری که از 1 ماه پیش به طور گسترده در این شبکه‌ها منتشر شد تا به آنجا رسید که پلیس از کشف جسد آتنا در پارکینگ متعلق به مرد همسایه قرار داد. مردی که آتنا برای نوشیدن آب به مغازه رنگ رزیش می‌رفت. اما خبر ربایش تجاوز و قتل آتنا در این حد محدود نماند. در روزهای گذشته کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی اظهار نظرهای مختلفی در این مورد مطرح کردند. از جمله پرواکنش‌ترین‌ها 2 اظهار نظر است که در آن بی‌حجابی زنان عامل محرومیت جوانان و ناامنی اجتماعی قلمداد شده است. اما آیا واقعاً ارتباطی میان ناامنی اجتماعی و حجاب زنان وجود دارد؟ این پرسش را با آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا مطرح کردم.
همیشه این بحث مطرح شده، مخصوصا از جانب آدم هایی که نگاه خیلی تندی دارن به مسئله حجاب زنان و همیشه از حجاب زن به عنوان یه ابزار علیه زن ها استفاده کردن و همیشه توجیه کردن جنایت ها یا اتفاقاتی رو که میفته، تجاوز رو توجیه کردن و اگر توی جامعه به یه زن تجاوز بشه میگن خب حتما حجابش مشکل داشته. این مسئله ربطی به حجاب نداره، مسئله ربطش به مسئله آموزشه، به این که اون مرد به این باور رسیده که خب این زنی که حجابش معیارهایی نیست که جامعه داره بهش تعمیل میکنه، پس حتما این مجوز رو من دارم که اون نگاه بد رو بهش داشته باشم، من مجوز این دارم که اونو مورد آزار اذیت جنسی قرار بدم، مجوز این دارم حتی بهش تجاوز کنم. و این متاسفانه همینطور داره با این افکار داره در جامعه گسترش پیدا میکنه.
مهدیس کامکار، روانشناس ساکن تهران، اما معتقد است که در بررسی موضوع آتنا اصلانی حفظ حجاب زنان هیچ دخالتی ندارد و متهم پرونده را دچار انحرافی میداند که در بیشتر کشورهای جهان جرم انگاشته میشود.
اون زمانیه که آدم ها بزرگ سالن، حجاب هم در مورد بزرگ سال هم مطرح میشه که آره شما مثلا شرایط نامناسبی جوره کسانی که هر جور کم بود و فقر روابط عاطفی یا جنسی دارن، اما در مورد دختر بچه ها که اصلا این موضوع به این ربطی نداره، این هم یه انحراف جنسیه که آدم ها به بچه ها تجاوز بکنن، اصلا ربطی به حجاب نداره. حالا مثلا اگه این دختر بچه روسری داشت این اتفاق نمی افتاد، چه ربطی داره؟
مهدیس کامکار با تاکید بر اینکه کنترل و شناسایی بیماران رفتاران جنسی بسیار دشوار و هزینه بر است، از اهمیت آموزش کودکان میگوید.
مثل همه جوامع ما میتونیم که وقتی میخوایم یه بچه رو بفرستیم تو جنگل و اندازه کافی مجهزش کنیم به چنگال‌هایی که بتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین مثل همیشه آموزش‌های جنسی در مورد اینکه چطور از بدن خودش، روح خودش محافظت بکنه، چطوری با افراد نه فقط غریبه، چون این اتفاق هست بلکه غریبه‌ها اتفاق نمی‌افته، بتونه چجوری اعتراض بکنه، بتونه به دیگران خبر بده و نترسه و فکر نکنه که یه تابو، یه گناهیه که خودش مقصر قلمداد میشه، و بتونه که به کسانی که می‌شناسه مراجعه بکنه در هر سطحی که براش مشکل پیش میاد. اون طرف خیلی مهمتره که ما بچه ها رو هوشیار بکنیم، بهشون یاد بدیم که چطوری ارزش بدنشون و روحشون و وجودشون رو بشناسن، چطوری بدونن که نه به دیگری میتونن تعرض بکنن، نه کسی حق داره بهشون تعرض بکنه، و اصلا خودشون رو در معرض این شرایط قرار ندن، و اگر دادن، چون بسیاری از این افراد نزدیکترین کسانن، حتماً هم یه مغازه‌دار نیست، نزدیکترین کسان معمولاً قربانی میشن. پدر مادرها چطوری هوشیار بکنیم که اصلا فکر نکنن که آدمایی که نزدیکشون هستن، خب بالاخره ممکن از لایه‌های شخصیتی دیگه سالم باشن و اصلا مشخص نشه که همچین بیماری عمیق روانی دارن، اما بچه‌هاش رو تنها نذارن، به بچه‌هاشون یاد بدن که اگر کوچکترین تعرض میشه در اوج صمیمیتی که با پدر مادرشون دارن و درشون در جریان بذارن.
شنونده برنامه یه صدای دیگر هستید. من روی کلمی مجد میزبان شما هستم تا در برنامه این هفته نگاهی کنیم به موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان و ارتباط حجاب و تجاوز جنسی. مهتیس کامکار در حالی از آموزش عمومی سخن میگفت که برای اولین بار مهر ماه سال گذشته مقامات آموزش و پرورش خبر دادند که کتابهایی برای آموزش مسائل جنسی با تفکیک جنسیتی میان دانش آموزان توزیع شده است. کتابهایی با عنوان تفکر و سبک زندگی، کتابهایی که به گفته محمود امانی تهرانی مدیر کل دفتر تألیف کتابهای درسی، آغاز آموزش مسائل جنسی به کودکان است. اما بررسی محتویات کتاب تفکر و سبک زندگی نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها عمدتاً بر جنسیت دختران متمرکز بوده و بیش از هر تفاوت دیگری بر ضرورت رعایت حجاب از سوی آنها تاکید شده است. حجابی که به نوشته کتاب تفکر و سبک زندگی سنتی است که در همه ادیان الهی جاری است. تاکید بر حجاب در کتاب‌های سال هفتم در حالی است که یک مددکار اجتماعی به روزنامه شرق گفته است وقتی در مدرسه به بچه اجازه نمی‌دهیم درباره تغییرات فیزیولوژیکی بدنش سوال کند، او خودش سراغ یافتن پاسخ‌ها می‌رود، در راه پیدا کردن پاسخ از دوستانش مدد می‌گیرد، دوستانش از هر بخشی یک تکه را به او منتقل می‌کنند، بعد دانش آموز کل موضوع را اشتباه می‌فهمد، نسبت به تغییرات بدنش واکنش اشتباه نشان می‌دهد، متوسل به شبکه‌های مجازی می‌شود و آنجا آنقدر می‌فهمد که حتی مادران آنها نیز آنقدر نمی‌دانند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، این مسئله را از مهمترین مشکلات آموزشی در ایران می‌داند و می‌گوید
زمانی که بچه‌ها از 12-13 سالگی برای اولین بار می‌تونن وارد چنین روابطی بشن یا به چنین مسائلی فکر کنن، در این زمان باید این آموزش ها داده بشه، وگرنه بچه ها همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردید اطلاعاتشون از جای دیگه میگیرن و خیلی جاها این جاهای دیگه نه صلاحیت دارن و میتونن اطلاعات بسیار غلطی رو در اختیار بچه ها بذارن. الان چیزی که در دنیا در واقع پدیده جدید هست اینه که این عمومی شدن دسترسی به اطلاعات و ارتباط و همگانی شدن ارتباطات و اینی که جوان ها از این خیلی کم به اینها دسترسی میتونن پیدا بکنن، این باعث شده که تماس اینا با چنین مسائلی خیلی زودتر از گذشته انجام بگیره. برای نظام آموزشی هم باید در واقع فکر کنه که زمان مناسب الان زمانی که بچه ها به این موضوعات فکر میکنن و به سراغ منابع دیگه میرن و در اون زمان موادتون اینا با آموزش بدیم، برای اینکه اینها باید قبل از اینکه وارد چنین تجربه هایی بشن حتما آموزش دیده باشن، برای اینکه از خیلی از مشکلات چه در بود آسیب شناسانه اجتماعی و چه در بود بدنی میشه جلوگیری کرد.
پیش از این گفتیم که پس از انقلاب خبر تجاوز و قتل آتنا اصلانی، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی موضوع حجاب زنان را به مسئله محرومیت جوانان و ناامنی اجتماعی ارتباط دادند. اما شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی، در صفحه توییتر خود این جمله را بازنشر کرده که اسلام پیش از آنکه زنان را امر به حفظ حجاب کند، مردان را امر به حفظ نگاهشان کرده است. با این همه، نه تنها در آموزش مسائل جنسی به کودکان، بلکه در برخوردهای اجتماعی و فرهنگی همواره این زنان هستند که محدود می‌شوند و به حفظ حجاب مجبور. آزاده دواچی دلیل این امر را تلاش حکومت برای حفاظت از جامعه مردسالار می‌داند و می‌گوید
اینها تمام تلاششون اینه که از حجاب زن، از بدن زن به عنوان یه ابزار سیاسی استفاده کنند و من فکر می‌کنم به خاطر همینه که هیچ وقت نخواستن تغییر بدن، چون هر جا که کم آوردن از زنها استفاده کردن، هر فشاری بوده به زنها بوده، با اینکه خودشون هم میدونن که همچین چیزی نیست، با اینکه میدونن خب این بخش زیادیش به گردن مرد